أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال وإن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصنعون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخود اهلنا مکانه انا نراک من المحسنین. قال معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا ابن للظالمون. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم الم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرقتم في يوسف فلن أبلها الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها به نال استعلقون. بعد از این که مأموران حضرت یوسف سلام الله علیه این رحلها را جستجو کردن و اون پیمانه را در رحل برادر یوسف علیه السلام یافتن، اون حضرت متهم به سرقت شد و بنا شد که در خدمت حضرت یوسف باشد. برادران یوسف آمدن دفاع بکنند، گفتن اگر این برادر سرقت کرده است این برادر ابوینی ما نیست، اون یک برادر دیگری هم دارد که ابوینی اوست، او هم سابقه سرقت دارد. قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل. این حرف را چرا گفتن و چه دلیلی داشتن از آیه بر نمی آید. روایت صحیح هم متاسفانه در این زمینه نیست. برخی از روایات مرسل هست که در احکام فقهی در مسائل مستحبات احیانا بر اساس تسامح در ادله ممکن است به اون استناد بکنن، اما تو معارف علمی تو مسائل تفسیری این چیزی نیست که بشود نظیر مستحبات گفت تسامح در ادله کرد با هر روایتی آیه رو معنا کرد. اگر مراجعه به اهل بیت علیه السلام رواج می داشت و اگر خود قرآن از مهجوریت بیرون می آمد غالب این مسائل رو از ائمه علیه السلام سوال می کردن، گفت با روایات معتبر و صحیح ممکن بود این مسائل به خوبی حل بشود. اما الان این دو تا مشکل هست، یکی این که خود قرآن متاسفانه مهجور بود، این که مراجعه به اهل بیت علیهم السلام ضعیف بود، و مشکل دیگر این که مشکل سوم از همون مشکل اول ناشی شد. مشکل سوم این است که روایاتی که در باب تفسیر وارد شده است روی رجال او کار نشده، برخلاف فقه. فقه چون محل ابتلا بود روی رجال او کار شده، چندین کتاب در درایه نوشته شده، چندین کتاب در رجال نوشته شده، بالاخره مشخص است که این راوی معتبر است یا نه. اما تو بحث‌های تفسیری این کار متاسفانه صورت نگرفته. شما اگر به این تفسیرهای روایی نظیر تفسیر برهان، تفسیر نورالثقلین، بعضی از بخش‌های تفسیر صافی، از دقایق اینا که روایات نقل می‌کنن برازی فرمایید، این روایت صحیحی که بشود بدون تسامح یک کار مستحب را با اون ثابت کرد کم پیدا میکنی. برقض هم صحیح باشد مستحضر روایت صحیح در امور عملی حجت است، در مسائل علمی با طمأنینه حاصل بشه. ولی در بین این روایات روایت صحیحی که قابل اعتماد باشد کم است. خب پس هم خود قرآن محجور بود، اهل بیت علیه السلام هم محجور بودن، به بحث‌های رجال و درایم در باره روایات وارد در تفسیر هم مثل بحث‌های روایات وارد در فقه نیست. میمونه تاریخ.
متاسفانه تاریخ هم چون از حوزه ها دور بود در باره رجال تاریخ خیلی کم کار شده است. این مورخان کدوماشون صحیحن، کدوماشون ضعیفن، کدوماشون حسنن، کدوماشون موثقن، یعنی به اعتبار این رجال اون درایی هم تأمین بشه و تاریخ به این اوصاف متصف بشه، این هم کم. بنابراین میمونه حدسای تاریخی. این 5-6 وجهی که دیروز اشاره شده است که در بین این وجوه 5 یا 6 گانه بعضی ها 2-3 وجهش رو انتخاب کردن، اصل دلیلی بر سرقت نیست تا اینکه مثلا ریشه اون سرقت اون کمربند باشه یا اون شال باشه یا اون بوتی بود که حضرت شکست یا اون گوسفندی بود که حضرت مخفیانه صدقه میداد و ماننده اون، یا اینها ارتجالاً یه همچه تهمتی رو وجود مبارک یوسف زدن. قالوا ان یسرق فقط سرق اخون لهو من قبل. وجود مبارک یوسف سلام الله علیه این کلمه را در دل خود نهان کرد و اینا پاسخ نداد. بله بله سیدنر استاد رضوان الله علیه فرمود به این که این فانتوم شر مکانن ناظر به تناقضی است که در کلمات اونها هست. حالا به اون میرسیم انشاءالله که آیا این تناقض هست که این طور ایشون فرمودن یا این نیست. به هر تقدیر فرمود فاثر رها، یعنی وجود مبارک یوسف سلام الله این کلمه را در درون خود نگه داشت و برای اهمیت کتمان سر این رو هم به صورت مثبت ذکر فرمود هم به صورت منفی. هم فرمود فاثر رها این کلمه را به عنوان راز به سر در درون خود نگه داشت، هم به صورت منفی فرمود ولم یبد حالها این کلمه را اظهار نکرد، پاسخ نداد. اونا رفتن عذرخواهی بکنن که ما اهل این کار نیستیم و این شخصی که پیمانه شما در ره رو پیدا شد این برادر ابویلی ما نیست، این برادر ابی ماست، او یه برادر ابویلی هم دارد که اونم تمام بیش این کارا رو میکردن، خواستن خودشون رو تبرئه کنن. وجود مبارک یوسف سلام الله در این زمینه چیزی نگفت. لم یبدالها قال انتم شر مکانن. سیدن استاد ازوان لایی دارد که این انتم شر مکانن رو به اونها گفته برای اینکه ظاهر حرف شما تناقض. چطور؟ برای اینکه از یک سو وقتی گفتند ما پیمانه ملک رو گم کردیم شما سوگند یاد کردید، گفتید تلاه لقد علمتم ما جئنا لنفس فرعل و ما کنا سارقین، سوگند یاد کردید که ما سارق نیست. وقتی سوگند یاد کردید که ما سارق نیستیم یعنی این قافله 11 نفر سارق نیست. نگفتید که ما 10 نفر سارق نیستیم، این یکی که همراه ماست برادر سابق سرقت دارد و از او خبر نداریم، که اینه که نگفتید که از خود قافلهتون خبر دادی. الان میگید که این یکی با برادرش سابق سرقت داشت و این هم اگه سرقت کرد از اینا بعید نیست. خب این حرف جور در نمیاد. انتم شر مکانن، شما از یه سو میگید ما سارق نیستیم، از سوی دیگر میگید به این که این یسرق فقط سرق اخونده. این بیان سیدن استاد است. لکن وجود مبارک یوسف سلام الله علیه اگر بخواهد جدال کند یه گفتگوی جدلی داشته باشد تا حدود این درست است، اما اگر گفتگوی جدلی ندارد خود وجود مبارک یوسف سلام الله علیه میدونه که سرقتی در کار نبود. اونا گفتن ما کننا سارقین، خوب درست گفتن، اینجا هم سرقتی در کار نبود. حالا اگر بگد به این که انتم شر را مکانند برای اینکه شما سارقید، برای اینکه شما یوسف را دزدیدی، این در صورتی که نه اونها هست یوسف میشناسن نه هست یوسف خودش به اونها معرفی کرده، این با ادبیات محاوره چی جور در میاد. بنابراین این مناسب همان است که این انتم شر را مکانند رو حضرت نفرمود. این که بعضی از ادبا تمسک میکنن میگن قاله گاهی به زبان است گاهی به دل، گاهی اون چرا که انسان تو دل دارد میگن گفته است، یعنی در درون خود گفته است، به این دو شاهد استشهاد میکنن، یکی فاثر رها یوسف فی نفسه یکم لب یبده حاله هم این انسب به نظر می رسد. یعنی به حسب ظاهر به اینها نفرمود انتم شر رو مکانه، برای اینکه اینا که بیگناه بودن. اون قصه 25 یا 30 سال قبل هم که برای طرفین قابل مبادره نیست، چون اونا که نمی دونستن گریان چی. چون آخر ظاهرش اینه که وجود مبارک یوسف خودش معرفی نکرده اینا که بفهمد انتم شر رو مکانن، شما با یوسف بد کرده، شما یوسف رو دزدیدید، شما گفتید به این که گرگ او را خورده، شما دروغگو هستید. آخه این وقتی که خودشو معرفی نکرده چگونه بفرماید بگه انتم شر رو مکانن؟ ولی در درون داشته باشد این حرف را درست است. در درون بله باطنن وجود مبارک یوسف میداند که اینها هم برادر رو به اون وضع با حیله بردن، هم دروغ گفتن، گفتن اکله و ذئب. لذا فرمود بنده و اعلم با تصفون، این را علنی فرمود. فرمود به اینکه بالاخره یه متاعی پیدا شده، شما که میگید اگر او سرقت کرده است برادرش هم سابقه سرقت دارد، اینا یک مادرن، پدرشون با پدر ما یکیست ولی مادرشون از ما جداست و اینها مشکل را از اون راه دارن. خب این رو ممکن حضرت به باطن واگذار کرده باشد. بعد فرمود بنده و اعلم به ما تصفون، نه سرقتی در کار نبود که، نه اصلا سرقتی در کار نبود. اینا این کلمه را برگردوندن، اینا یک کلمه بلی گفتن دیگر. وجود مبارک یوسف این کلمه را در دل نگه داشت و در دل فرمود انتم شر رو مکانن. این انتم شر رو مکانن هم بود که در بحث دیروز اشاره شد که در آیه 60 سوره مبارکه مائده به این صورت است که و جعل من هم الغرد و تفر خرازی و ابد توغود آرائکه شر مکانن، یعنی مکانت منظرت اینها بد یا بدتر است. اینجا هم همین دوره. فرمود بله اعلم ما تصفون، اما خودش که در سخن میگوید اصلا سخن از سرقت نیست. بعدن که یکدیگر رو معرفی میکنن آخر این قصه از خواهد آمد. بعد وقتی که یکدیگر رو معرفی میکنن فرمود به اینکه شما میدونید با یوسف چه کردید، اونا گفتن انت یوسف، فرمود انا یوسف و هذا اخی قد من الله علینا، اگر کسی متقی و صابر باشه خدا اجرش بهش عطا میکنه. بعد اونا هم گفتن که برای ما تقدم مغفرت بکن، فرمود لا تسلیب علیکم اليوم یغفر الله لکم، اونا هم آقا به خیر شدن. و وجود مبارک یوسف هم فرمود به اینکه یغفر الله لکم، وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه هم در جواب خواستن استغفار اونا که یا ابانا استغفر لنا همون سوف استغفر لکم، اون برای اون مرحله است. نه اب نداره، اما آیا ظاهرن فرمود انتم شر رو بکنن یا در درون؟ در درون فرموده و درست هم هست، با او هم مطابق است. اما الان ظاهرن بفرمود انتم شر رو مکانه برای چی بگه؟ برای اینکه اینا که بیگناهیشون ثابت بود، کار بدی هم نکردن، و اگر بخواهد بگه شما اینجا دروغ میگویید خب راه اثبات ندارد. خود اصلی یوسف که خودشو معرفی نکرده بود، اون وقتی که اونا رو معرفی کرده فرمود برشم کار بدی کردی، اما الان هنوز معرفی نکرده. اگر این حضرت به اونا بفرمود انتم شر رو مکانه، اینا میگن چرا مکانت ما شده؟ ما که سفر اول اومدیم به اون وضع برگشتیم، سفر دوم اومدیم دهن این اسبامون رو بستیم که به در مغازه کسی اینا تعبیر نکنن، اون مالی هم که ما دادید برگردیدیم که مبادا اشتباهی باشه. ما بدیمون چیه؟ اگر حضرت بفرمایید انتم شر رو مکانن، اونا بگن آقا چرا شریم؟ از یوسف چه جوابی دارد بگه؟ مگر اینکه خودش رو معرفی بکنه بگه من یوسفم و شما با برادرتون، اونگاه اون میشه پایان سوره. نه این برادر که نیاد از بین برن، که اون جریان یوسف سلام الله علیه اون وقتی که یک دیگر رو معرفی کردن، حضرت فرمود شما کار بدی کردید جاهلید، اونم اعتراف کردن اومدن استغفار کردن. اما الان که یک دیگر رو نمیشناسن وجود مبارک یوسف بفرمود به اینکه اندوم شما مکانن، میگم چرا آخه؟ بعد وقتی که حضرت شناختن عرض کردن انت یوسف، فرمود انا یوسف و هذا اخی قد من الله علینا، اون وقت دست و پا افتادن، بله ما بد کردیم، توبه کردیم، استغفار میکنیم، ما را ببخشید، اون وقت همه حرفا را آخر زدن. هم از برادر طلب مغفرت کردن، هم از وجود بارک یعقوب سلام الله طلب مغفرت کردن، گفتن یا ابانا استغفر لنا. اما الان ما آیه طوری معنا کنیم که اگر اونها پاسخ بدن بمونیم، خب نمیشه با محاوره سازگار نیست. قالوا یا ایها العزیز، حالا اینا دیگه ناچار شدن که به دست و پا بیفتن. در حالی که حضرت باور نکرده حرف اونها رو، که یعنی با آدم هرچی بگن آدم تو دل نگیره یا بگیره. اگر به یک انسان بیگناه بگن تو سارقی، او حلیم و صبور و بردوار هست، چیزی نمیگوید، اما به دل میگیره یا نمیگیره. اگر اون نباشه که میشه لاوبالی، که لا یوبالی به ما قال او قیل فی. خب قالو یا ایها العزیز ان له ابا شیخا کبیرا. حالا اینا به دست پا افتادن، حالا کرم و جمال است یوسف اینجا مشاهده میکنید. به حضرت عرض کردن به که بسیار خوب، بنا شد که این برادر ما که متهمه به سرقت است بازداشت بشه، مثلا پیش شما بمونه، توقیف بشه به مدت معینی، مثلا کار بکنه، درآمدی پیدا کنه که معادل اون مال باشه برابر قانون شما، ولی شما فدیه بگیرید، یکی از ماها را فدیه او قبول کنید، ما رو توقیف کنید، ما اینجا باشیم، او رو رها کنید. به سه دلیل. یکی این که او پدری دارد، ان له ابا، یعنی مسئله ابوت و عاطفه و اینها مطرح است، شما نسبت به رحم کنید. گذشته از عاطفه داشتن، پیری او هم وسیله استرهام است. گذشته از پیری، اینه که بزرگ خاندان ماست، بزرگ قبیله است، بزرگ اون کنعان و فلسطین است، حرمتی دارد، به حرمت او رحم بکنید. این سه وجه را برای استرهام ذکر کردن، گفتن چون آخه به او دلبسته تر از ماست، به همون دلیلی که قبلا، خب اگر ان له ابا شیخا کبیرا، این سه جهت درباره تک تک شما هم هست دیگه. در سفر قبل گفته بودن که ما 11 برادریم، اون یکی چون مورد علاقه پدر هست و یه برادر دیگری داشتن او را از دست دادن، مورد علاقه پدر هست، پدر از فقدان او محزون می شود، او را حاضر نیست که همراه ما بفرستد. قبلا این خصوصیت رو گفته بودن، وگرنه این سه خصوصیت نسبت به تمام این 10 نفر هست. اگر پیشنهاد بدن به هستی یوسف که یکی از ماهارو توقیف کنید، دیگه نمیتوانن استدلال کنن ان له ابا شیخا کبیرا. خب لکه ابا شیخا کبیر دیگه، هر کدوم از این 10 نفر همینطورن. خصوصیت این برادر را در اون دیدار قبلی بیان کردن. اونگاه گفتن فخذ احدنا مکانه، یکی از ماها را توقیف کن به جای او، ما فدیه او را آزاد کن. انا نراک من المحسنین، خب تو خیر المنزلین بودی، او فدکل بودی، سفر اول محبت کردی، سفر دوم محبت کردی، نسبت به دیگران محبت میکنی، این گذشت نسبت ما انجام بده. حالا وجود مبارک یوسف سلام الله علیه میتواند معاذ الله. ببینید اگر اینجا یه امر حقوقی باشد، خب بعضی ها ممکنه کفیل دیگری باشن. ما یه زامن داریم که مسئله زمانت است، که مسئله مال است، حالا یا زمان ید یا زمان معاوضه به مال برمیگرده، یک کفیل داریم که به تن برمیگرده. یه وقتی کسی رو میخوان برن زندان، این کفیل او میشود. یه وقت کسی بدهکار است، این زامن او میشود. اون زمان به مال برمیگرده، این کفالت به تن برمیگرده. حالا گفتم ما کفیل هستیم، ما رو بگیر رو راه. حضرت ها معاذالله، ما هرگز همچین کار نمی کنیم. این معاذالله یعنی کار خلافیست اگه ما این کار را بکنیم. چرا؟ برای این که او که سرقت نکرد، جا برای فدیه نیست. ما یه توافقی کردیم که او پیش ما باشه، اما شما را اگه بخوام بگیریم به عنوان توقیف باید بگیریم. شما کاری نکردید که. اینه میگن کرم یوسفی. با معاذالله شروع شده. فرمود ما کسی اینجا پیش خودمون نگه داریم، نه فهمود کسی که سرقت کرده است، فهمود کسی که ما متاع خودمون را تو رحل او یافتیم، او رو بشه خودمون نگه میداریم. همین و شما رو بشه زیاده نگه میداریم، با شما که توافق نکردیم. و شما اگر بفهمید پشت پرده چه میرود نهانی، و حق اعتراض داری و هرگز حاضر نیستید اینجا پیش ما باشید، ما چه سند مشروعیت دارید که شما نگه داریم. قال معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده. تا کنون همش سوحل سرقت بود. گفتن این یسره فقط سرقت بخونده. اونا هم گفتن حالا که ما پیدا کردیم تو سارقی همه سوحل سرقت بود. ولی به شخص یوسف سلام الله را که میرسید اصلا سوحل سرقت نیست. همون ما هر کسی که پیمانه خودمون رو تو ره رو یافتیم او رو بشه خودمون نگه میداریم. خب شما رو بشه اون اصلا نگه میداریم. شما به عنوان متهم و سرقه باید باشید دیگه. این چنین نیست. معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا ظن ظالمون. خب ما یه بیگناه رو اینجا توقیف بکنیم که میشه ظلم؟ که این برادر ماست. ما قبلا نهانی و نهایی توافق کردیم که مهمان ما باشه. شما که اینجور نیستی، شما رو به عنوان بازداشت باید نگه بداریم. خب میشه ظلم. ما این کار نیست. اونای متوجه نمی شدن به این که پشت پرده چه گذشت. فقط خیال کردن که وجود مبارک یوسف سلام الله علیه پیشنهادی ها نپذیرفت، نسبت به اینا مهری نبردید. همین قال معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا ظالمون. خب اینا بعد از این که پیشنهاد فدیه دادن و ناامید شدن، فلم مستهی اسو منهو، از وجود مبارک یوسف ناامید شدن، آیس شدن، نه مأیوس، یا از آزادی برادرشون آیس شدن، که منهو هم میتواند به یوسف سلام الله برگردد، هم میتواند به اون برادر ابیشون. از خلاص و آزادی او ناامید شدن، یا از مساعدت و کمک از یوسف ناامید شدن. فلم مستهی اسو منهو خلص و نجیگن. یه محفل خصوصی خالص تشکیل دادن که دیگران نباشد، اونگاه به گفتگو و مناجات با هم بپردازن، نه زیر گوشی. وقتی خیلی نزدیک شدن اون مناجات به مناجات تبدیل می شود. اون رازگوی ها و اون نجواها و اون نزدیک هم شدن و رازگوی کردن را میگن مناجات. این نجی چون مصدر یا در حکم مصدر است، هم برای مفرد به کار می رود هم برای جمع. برای جمع به کار می رود مثل همین آیه که خلص و منهون نجیین ای متناجین در حال نجوا. برای مفرد به کار می رود نظیر آیه 52 سوره مبارکه مریم که ذات اقدس اله فرمود و نادیناه من جانب طور الایمنه و قربناه نجیا. فرمود ما وجود مبارک موسی را من جانب طور الایمن، این ایمن صفت جانب است، یعنی جانب ایمن کوه طور، وادی ایمن. وادی ایمن که میگن یعنی جانب ایمن وادی، نه وادی وادی ایمن است. آره یه وقتی نام خاصی میگره مطلب دیگه است، اما وادی ایمن ما نداریم. جانب ایمن وادی طور، من جانب طور الایمن، یعنی جانب ایمن طور. ما از طرف راست کوه طور با مناجات کردیم و قربناه نجیا، که اینجا نجی برای مفرد به کار رفت و در آیه محل بحث نجی برای جمع به کار رفت. خلص و متناجین، یه گفتگوی سری کردن که کسی حضور نداشته باشد. بله، غرض اینه که جای این که چه خطری هست که حضرت و معاذ الله ارجع توضیح داده شد، وگرنه معاذ الله البته بالاتر از اعوذ بالله هست. یه وقتی میگیم من به خدا پناه میبرم، انسان خودش میبینه. یه وقت میگه نه او پناهگاه هست. معاذ الله بهتر از اعوذ بالله و بالاتر از اعوذ بالله هست. اما بحث دل است که اینجا چه خطری در پیش بود که حضرت فرمود معاذ الله. گناهی در کار نبود که. چرا؟ فرمود گناه هست، این ظلمه. ما اگه یه بیگناهی رو توقیف بکنیم خود ظلمه. اونجا برادر ما بود، قبلا هماهنگی کردیم با توافق او که او مهمان ما باشه. اما شما رو که گرفتم که نمیتوانم به عنوان مهمانی پذیرایی کنم، که باید همراه کارگرا کار کنید بالاخره. خب این ظلم دیگه. فلن مستیأسوا منه خلصوا نجیا. در اون محفل سری و مناجات و خصوصی قال کبیرهم، حالا کبیرهم سنن، کبیرهم عقلن، یا کبیرهم جمعن بین السن و العقل کما لا یبعد. این که از همشون بزرگتر و خردمندتر بود، این چند حرف زد. گفت الم تعلمو ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من الله. شما درباره این برادر یه تعهدی به حسب یعقوب سپردید. وجود بارک یعقوب فرمود که لن ارسله معکم حتی توتون موثقا من الله لتأتوننی به. شما هم سوگند یاد کردید، پیمان سپردید، به پیمان بستید، تعهد سپردید که این پسر رو سالما برگردانید به اون پدر. این مال این برادر. علم تعلم ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من الله. این یکی راجب اون برادر قبلی هم هستی، یوسف هم که میدونی چه کار بدی کردی. و من قبلو ما فرطتون فی یوسف، اون هم که میدونی که نسبت به سجش تفریدی کردی، ظلمی کردی، تصمیم گرفتید به شاه بیندازید، بعد از شاه در آمد او رو بنوار غلامی فروختید به ثمن بخص، همین کارها رو کردی، نه سوابق سوی شماست. چون این کارا رو کردید، من دیگه از این شهری که یوسف سلام الله علیه هست از این شهر بیرون نمی آیم. فلان ابرهل ارض برهه، یعنی پاشو درفت از سرزمین مصری که یوسف در او هست از اینجا بیرون نمی آم، مگر در دو حال: یا پدر اجازه بدهد که من از مصر برگردم برم حضورش در فلسطین و کنعان، یا برادرم آزاد بشود، یا مرگم فرا برسد، یا بالاخره خدای سبحان که خیر الحاکمین است یه راه حلی ارائه کند، و یعنی من همراه شما نمیام. فلن ابره هر عرضه حتی یعزن لی ابی، این یک، او یحکم الله لی، در اثر آزاد شدن این برادر یا رسیدن مرگ و الی دیگر، دو، و خیر الحاکمین، حکم چه که خدای سبحان بخواهد. این وظیفه من، اما شما را راهنمایی میکنم که برید به چه بگید. ارجعوا الی ابیکم، شما اینجا نمونید، برای اینکه پیرمرد نگرانه. ارجعوا الی ابیکم، سال قحطی هم هست، گرانی هم هست، اون پیرمرد هم هست، نابینا هم شده، نگران هم هست، برید و این جریان را مبسوطا شرح بدید. ارجعوا الی ابیکم، نظیر اون باری که رفتید و دروغ بافتید و گفتید، اون جور حرف نزنید، هرچه راست است بگید. فقولو یا ابانا اند نکس هرفه، بگید پدر این برادر ما دیگه نگفتن این اخانا، چون هر وقت بخواستن وجود بارک یعقوب سلام الله علیه را راضی کنن گفتن برادر ما را، هر وقت میخوان یه اثر سوی به این برادر اسناد بدن میگن این پسر یعقوب است، نمیگن برادر ماست. این نبنکه سرده و ما شهدنا الا به ما علمنا، ما اون چه که الان در محضر شما میگوییم یا در جای دیگه شهادت دیم برابر علم ماست، ما طبق شواهد علم پیدا کردیم که این متهم به سرقت شد و سرقت کرد، الان همین گزارش میدیم. یا ناظر به اینه، یا ناظر به این است که اگر وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه از شما سوال کرد که خب برفرض او سرقت کرد، سارق را که نگه نمی دارن طبق قانون مصر، شما بگویید اون چرا که از ما پرسیدن ما در جواب گفتیم که من وجده فی رهلهی فوه و جزاؤهو کزاله که نجد ظالمین، ما که نمی دونستیم این پیمانه تو رهل برادر ما پیدا میشه، که از ما سوال کردن که اگر در بین این قافله کسی باشه که پیمانه ملک در رهل او باشه جزاؤ چیست، ما مسئله شرعی رو گفتیم، ما چه نمیدونستیم این پیمانه تو رهل برادرمون پیدا میشه، که ما چه میدونستیم وضع اینه، وگرنه حرفی نمیزدیم، اینا برابر قانون مصر عمل میشدن. قانون مصر این بود که یه جزای نقدی میگرفتن یا مثلا یه مختصری بازداشت میکردن بعد آزاد میکردن. یا ناظر به این است یا ناظر به اصل سرقت. و ما شهدنا الا به ما علمنا، مستحضرید که اساس بر این است که در شهادت سند باید محسوس باشه، اگر محسوس نبود، یه امر علمی بود، یه امر حدسی بود، کار کارشناسی بود، اون رو شهادت نمیگوین، میگن گزارش اهل خبره. و آسا و احکامی که برای شاهد است برای اهل خبره نیست، حالا با تعدد باشه، عادل باشه و مانند اون، اون مال شهادت است. مستند شهادت باید امر حسی باشه. همین مرسله‌ای که مرحوم محقق تو متن شرایع نقل کرد، بسیاری به این مرسله عمل کردن. روایت دیگری البته به مضمون مرسله است که وجود واره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم به آفتاب اشاره کردن، فبود الا به مثل هازا فشهد او دع. اگه مطلب برای شما آفتابی است، روشن است، محسوس است، برید تو محکمه شهادت بدید. اگه برای شما روشن نیست و شفاف نیست، خب شهادت ندید. اینه که شهادت باید انحسن باشه. کار کارشناسی روی حدس و علم است، او از سنخ شهادت بیرون است. این کار کارشناسی کار اهل خبره است، نه تعدد در او معتبر است نه عدل، منتها وثوق باید باشه. این اصل بحث شهادت. اما گاهی انسان با برائر علم پیدا میکند، با ید علم پیدا میکند، با علامت کارشناسی خط علم پیدا میکند که سبقه ای از کارشناسی دارد، ولی اونها را هم به محکمه دعوت میکنند که شهادت بدهد. اینجا همین شهدو به ما علمو، ما شهدنا الا به ما علمنا و مانندی مطرح است. مشابه این اون چیزی که میگن قاضی میتواند به علم خود عمل بکند. قاضی اساسش بر بینات و ایمان است، گاهی به علم هم عمل میکند، اما حدود علم قاضی و عمل قاضی به علم مشخص است که در احکام الله است، یا حقوق الله است، یا حقوق الناس است، کاملا مرزا مشخص است. در صورتی که متهم غائب باشد و حاضر فرق دارد، حق الله باشد و حق الناس فرق دارد، این چهارتا کاملا از هم جدا. ولی گفتن و ما شهدنا الا به ما علمنا، این هم به مسئله سرقت مرتبط است، هم به مسئله این که من وجد فی رحلی فو جزا مرتبط است، چه این که به ما کنا للغیب حافظین هم به هر دو مرتبط است. این برادر بزرگ گفت به پدر بزرگوار بگید که ما که تعهد سپردیم، مگه شما نگفتی الا ان یحاط بکم؟ این هم جزء الا ان یحاط بکم است. ما که نمیدونستی بیان چه زهنه پیش میاد، که ما بد نکردیم، امینانه بردیم، امینانه خواستیم برگردانیم، ما چه میدونستی بیان چه کاری میکنن؟ ما به شما تعهد سپردیم که حادثی از طرف ما به اون نرسد یک، کسی هم به آسیب نرسند دو، اما خودش به خودش آسیب نرساند زیره که ما تعهد نکردیم. که این جزء الا ان یحاط بکم است. ما که عالم غیب نبودیم که اون همچین کار رو میکنه تا به شما تعهد نسپاریم. هم به موضوع برمیگرده، هم به حکم. هم اگر پدر از شما سوال کرد که چرا شما مسئله شرعی رو گفتید که اونها برابر قانون فلسطین عمل بکنن نه قانون مصر، بگید ما کنا للغیب حافظین. هم اگر سوال کرد چرا بردید و نیاوردید، بگید که ما بنابراین این بود که کسی بو آسیب نرساند نرسوند، ما بو آسیب نرسانیم نرسوندیم، اما تعهد نسپردیم که او خودش به خودش آسیب نرساند. که ما چه میدونستیم بی همچه حادثه تلخی در راه است. ما کنا للغیب حافظین. وقتی این حرف زدن، شاهد هم اقامه کردن، اون برادر بزرگ گفت این حرفا رو بگید، بعد بگید که شما از مصر بخوای سوال بکنید میتوانید، از این قافله‌ای که با ما برگشتن از مصر به کنعان و فلسطین بخوای سوال بکنید میکنید. هر دو شاهدن، هم در و دیوار مصر شاهد است چون خبر پیچید، هم برید در مصر تحقیق کنید. واسأل القرية التي كنا فيها و الایر التي اقبلنا فيها، ما با یه ایر با یه قافله آمدیم فلسطین، تنها که نیامدیم. این مسافرت رفت و برگشت 40 روزه رو 20 روز رفتن و 20 روز آمدن در اون سال قحطی، چند تا قافله با هم میره، یه قافله هم همراه با بود، اونم با خبر از هم تحقیق کنید. واسأل القرية التي فيها، یعنی اونقدر مطلب روشن است که خود قریه میفهمد. حالا اطلاق قریه برای شهر بزرگی مثل مصر رواست یا نه یه مطلب، و اونقدر مسئله شفاف است که در و دیوار هم می‌دارد، نظیر اون چی که فرزبر در مدح وجود مبارک امام سجاد گفت به این که هازل لذی تعرف البطحا و بطعتهو ولهلو یعرف من انکت در حرمو، از همین قبیل است. گفت در و دیوار حجاز، در و دیوار مکه، در و دیوار سرزمین ابته وجود مبارک امام سجاد رو می‌شناسد. این وسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها بإنا لصادقون والحمد لله رب العالمين.